تصور کنین توی کافه شلوغ نشستین. دارین قهوه‌تون رو می‌نوشین، هدفون بیسیم تو گوشتونه و دارین با یکی از همکاراتون درباره استراتژی مهم مالی حرف می‌زنین.
یه موقعیت خیلی عادی که هر روز برای خیلیامون پیش میاد.
دقیقاً. شما روی هیچ لینک مشکوکی کلیک نکردین، هیچ نرم افزار عجیبی هم دانلود نکردین، اما یه نفر که دو میزون طرفتر نشسته بدون اینکه حتی به شما نگاه کنه داره تمام مکالماتتون رو شنود میکنه.
آها، مستقیما از طریق یه نقص نامرئی که تو خود هدفونتونه.
آره، واقعا ترسناکه. خب سلام، به یه بررسی عمیق دیگه خیلی خوش اومدین. امروز شنبه 20 ژوئن 2026ه و منابعی که امروز برای این بررسی عمیق روی میز ماست راستش تو نگاه اول شاید خیلی پراکنده به نظر برسن.
آره، مثلا یه تلسکوپ در حال سقوط، یه خروج سرمایه میلیارد دلاری تو وال استریت و یه حمله سایبری خاموش.
خب بیایید این موضوع رو باز کنیم، چون قول میدم تا پایان این بررسی عمیق متوجه میشین که همه اینها با یه نخ نامرئی به هم وصلن، نخی که به شما نشون میده زیرساختهای دنیای مدرن ما چقدر به هم وابستن و البته چقدر نیاز به تعمیرات اضطراری دارن.
میدونی بررسی این منابع واقعا تصویر جالبی به ما میده. وقتی به همه این رویدادها نگاه میکنیم میبینیم که ما کلن از دوران ساختن سیستمهای جدید عبور کردیم و وارد دوران نجات دادن سیستمهای قدیمی و آسیب پذیر شدیم.
یه جور عملیات اورژانسی.
دقیقا. حالا فرقی نمیکنه این سیستم یه بازار مالی تحت فشار باشه یا یه کد منبع باز تو اینترنت یا حتی یه قطعه سخت افزاری تو فضا. همه جا صحبت از یه ارزیابی مجدد برای جلوگیری از فروپاشیه.
بسیار خوب. پس بیا از بزرگترین و سنگینترین این سیستم ها شروع کنیم. یعنی جریان پول تو بازارهای مالی. من وقتی داشتم گزارش های اخیر بازار کریپتو رو میخوندم راستش متوجه وحشت عجیب شدم.
آمار خروج سرمایه ها رو میگی درسته؟
آره، نمودارا دقیقا شبیه یه فرار دست جمعی به نظر میرسن. میشه بگی دقیقا چه اتفاقی تو صندوقای قابل معامله یا همون ETF های اثبات بیتکوین تو آمریکا افتاده؟
خب ببین، اعدادی که تو 30 روز معاملاتی اخیر ثبت شدن راستش از زمان راه اندازی این صندوق ها تو ژانویه 2024 بی سابقه بودن. ما شاهد خروج 6.35 میلیارد دلار سرمایه از این ETF ها بودیم.
6 میلیارد دلار واقعا عدد بزرگیه.
خیلی بزرگه. فقط برای اینکه ابعاد ماجرا براتون روشن بشه، بین اواسط می تا سوم ژوئن ما یه رکورد 13 روز متوالی خروج سرمایه داشتیم، یعنی هر روز بی استثنا پول از سیستم خارج میشد.
13 روز پشت سر هم؟
عجب.
آره، که مجموعش رسید به 4.4 میلیارد دلار. این یعنی معادل حدود 59400 بیت کوین. جریان خالص تجمعی این صندوق‌ها هم افت شدیدی کرده و از 63 میلیارد دلار رسیده به 53.4 میلیارد دلار. این یعنی یه سقوط خیلی سنگین و می‌بینیم که قیمت بیت کوین هم تو یه ماه گذشته 17% ریخته. یعنی از اون قله 85 هزار دلاری اومده زیر 65 هزار دلار. خب سرمایه گذارای نهادی دارن فرار میکنن، اما اینجاست که قضیه واقعا برای من عجیب میشه.
رفتار مایکل سیلور رو میخوای بگی؟
دقیقاً. تو همین بازه زمانی که همه دارن سبداشون رو خالی میکنن، شرکت استراتژی یعنی همون مایکرو استراتژی سابق بین 8 تا 14 ژوئن دقیقاً 100 میلیون دلار دیگه بیت کوین خریده.
با میانگین خرید 63 هزار دلار.
آره، الان مجموع داراییشون رسیده به 846842 بیت کوین، یعنی چیزی حدود 56 میلیارد دلار. میدونی این وضعیت برای من مثل اینه که مسافرای هواپیما به خاطر تکونای شدید و طوفان دارن با چتر نجات میپرن بیرون، اما خلبان هواپیما با آرامش کامل داره تو همون طوفان هواپیماهای بیشتری میخره.
خب راستشو بخوای من خیلی با این تشبیه موافق نیستم.
نه؟ چرا؟
تصویری که از هواپیما مسافرا ساختی جذابه، اما از نظر ساختار مالی مایکل سیلور اصلا تو همون هواپیمایی ننشسته که مدیرای صندوقهای بازنشستگی یا هجواندا نشستن.
جدی میگی؟ تفاوتشون تو چیه پس؟
تفاوت اصلی تو مکانیزم پاسخگویی و ترازنامه مالیشونه. ببین، دلیل اصلی این ترس نهادی تو بازار تصمیمات فدرال رزرو آمریکاست. وقتی فدرال رزرو نرخ بهره رو تو محدوده 3.5 تا 3.75% نگه می‌داره، اوراق خزانه آمریکا یه سود بدون ریسک بسیار جذاب تولید می‌کنن.
خب این چه ربطی به مدیر صندوق داره؟
یه مدیر صندوق بازنشستگی رو تصور کن. اون باید هر ماه به هزاران بازنشسته جواب پس بده. وقتی میتونه یه سود تضمین شده و امن از دولت آمریکا بگیره، چه توجیهی داره که پول مشتریاش رو تو دارایی پرنوسانی نگه داره که تو یه ماه 17% افت کرده؟
آها، پس مجبوره برای مدیریت ریسک بیتکوین ها رو بفروشه و اوراق بخره.
دقیقاً. مدیر صندوق در حال فرار از بیتکوین نه نیست، در حال فرار از ریسک پاسخگویی به مشتریاشه. اما مایکل سیلور سهامدار خردی نداره که فردا صبح بیاد در شرکتش و سود ماهانش رو بخواد.
متوجهم.
طبق گزارش‌ها شرکت استراتژی در حال حاضر 48 میلیارد دلار ذخایر بیشتر از بدهیاش داره. این یعنی یه سپر محافظتی و یه حاشیه امنیت عظیم. اون نگران نوسان‌های سیروزه نیست، اون داره یه خزانه استراتژیک بلند مدت می‌سازه.
پس در حالی که مدیرهای صندوق‌ها به خاطر ساختار کارشون مجبورن تو کف قیمت بفروشن، سیلور که فشار نقدینگی نداره، از این فرصت به عنوان تخفیف استفاده می‌کنه.
آره، دقیقاً. از این افت قیمت برای انباشته بیشتر استفاده می‌کنه.
بسیار خوب. پس این نیروی نامرئی نرخ بهره آمریکاست که داره بازار رو کنترل می‌کنه. اما این موضوع منو یاد یکی دیگه از منابرمون میندازه که تو نگاه اول خیلی برام گیج کننده بود.
کدوم یکی؟
درباره ژاپن. ببین، اگه نرخ بهره تا این حد روی نقدینگی تأثیر داره، چرا تو 16 ژوئن وقتی بانک مرکزی ژاپن دست به یه اقدام تاریخی زد، بازار اصلا واکنشی نشون نداد؟
آها، افزایش نرخ بهره به 1%.
دقیقاً. اونا نرخ بهره رو با 25 نقطه پایه افزایش دادن و رسوندن به 1%. این بالاترین سطح نرخ بهره تو ژاپن از سپتامبر 1995، یعنی 31 سال.
بله، یه رکورد تاریخی.
اما بیت کوین فقط یه افت کوتاه کرد تا 65600 دلار، یه سری پوزیشن شورت لیکوئید شدن و بلافاصله برگشت به 66000 دلار. یعنی بازار عملاً زلزله ژاپن رو نادیده گرفت. اما دو روز بعدش که فدرال رزرو آمریکا فقط اعلام کرد نرخ‌ها رو تغییر نمیده، بازار ریخت.
سوال خیلی خوبیه.
خب چرا؟ چرا ژاپن تأثیری نداشت اما سکوت آمریکا بازار رو لرزوند؟
برای درک این اتفاق باید به زیرساخت‌های مکانیک نقدینگی و چیزی که تو اقتصاد بهش میگن معاملات انتقالی کیفیان یا همون ین کری ترید نگاه کنیم. بانک مرکزی ژاپن یک کار بسیار هوشمندانه انجام داد. اونا نرخ بهره رو بالا بردن که خب این ماهیتاً یه سیاست انقباضیه.
خب در حالت عادی این بچه تأثیری بذاره؟
در حالت عادی این کار باعث میشه ارزش ین به شدت بالا بره و سرمایه گذارهایی که وامهای ارزون ژاپنی گرفتن تا تو بازارهای دیگه سرمایه گذاری کنن وحشت کنن و دارایی هاشون رو سریع بفروشن.
اما این وحشت اتفاق نیفتاد. چرا؟
چون ژاپن همزمان یه ترمز دیگر رو هم کشید. اونا برنامه کاهش خرید اوراق قرضه رو متوقف کردن و اعلام کردن همچنان ماهانه 2 تریلیون ین اوراق میخرن.
صبر کن، یعنی در واقع دارن پول چاپ میکنن.
دقیقا مفهوم مکانیکیش همینه. بانک مرکزی داره ین چاپ میکنه و به بازار تزریق میکنه. پس با یه دست نرخ بهره رو بالا بردن تا تورم کنترل بشه و با دست دیگه نقدینگی تزریق کردن تا جلوی قدرتمند شدن ناگهانی ین رو بگیرن.
چه حرکت ظریفی.
آره، این تعادل باعث شد بازار جهانی احساس خطر نکنه.
عجب، پس ژاپنیا با ظرافت کامل ماشین اقتصادشون رو کنترل کردن تا به بازارهای جهانی ضربه نخوره. اما چرا آمریکا اینقدر تعیین کننده است پس؟
چون ببین، دلار لوله کشی اصلی تمام سیستم مالی جهانه. بیش از 80% معاملات دارایی‌های دیجیتال با جفت ارز دلار انجام میشه. ژاپن هر چقدرم که اقتصاد بزرگی باشه، نقدینگی اصلی بازار دارایی‌های ریسک پذیر از استخر دلار تأمین میشه.
پس همه چشما به فدرال رزروه.
تا زمانی که واشنگتن تصمیم نگیره شیر این استخر رو باز کنه و دلار ارزون در اختیار سرمایه گذارها قرار بده، بازارهای پر ریسک مثل کریپتو انرژی کافی برای صعود ندارن. سرمایه گذارها فقط به دلار نگاه میکنن، نه ین.
میدونی این مفهوم وابستگی به یه زیرساخت قدیمی و اصلی یه تم فوق‌العاده است که ما رو مستقیماً میبره به بخش بعدی بحثمون. ما تا الان درباره لوله‌کشی‌های نامرئی مالی صحبت کردیم، حالا بیا درباره یه زیرساخت فیزیکی صحبت کنیم که به معنای واقعی کلمه در حال سقوطه.
منظور تلسکوپ فضایی سویفت ناساست، درسته؟
آره دقیقاً. این تلسکوپ از سال 2004 اون بالا بوده و انفجارای اشعه گاما رو رصد می‌کرده، اما حالا مدارش در حال افته و ناسا پیش‌بینی کرده که تا پایان سال 2026 وارد جو زمین میشه و کاملاً می‌سوزه.
یه ابزار علمی بی‌نظیر که داره تبدیل میشه به یه زباله فضایی در حال سقوط.
درسته. حالا ناسا برای نجات این تلسکوپ اومده یه قرارداد با یه استارتاپ به اسم کاتالیست اسپیس بسته. میدونی مبلغ این قرارداد چقدره؟
30 میلیون دلار.
فقط 30 میلیون دلار. اونا یه فضاپیمای روباتیک به اسم لینک تو عرض فقط 9 ماه ساختن که قرار 27 جون با موشک نورثروپ گرومان پگاسوس XL پرتاب بشه. اما چیزی که من اصلا نمیفهمم اینه چطور ممکنه نجات دادن یه تلسکوپ تو فضا فقط 30 میلیون دلار آب بخوره؟
خب این دقیقا همون نقطه‌ایه که تکنولوژی فضایی داره تغییر میکنه.
آخه تلسکوپ سویفت اصلا برای داکینگ یا پهلوگیری تو فضا طراحی نشده، هیچ حلقه‌ای برای اتصال نداره. این کار چطور از نظر فیزیکی امکان پذیره؟
سوال بسیار درستی پرسیدی. ببین تو ادبیات هوافضا به این حالت میگن یه هدف غیر همکار. این تلسکوپ همونطور که گفتی هیچ موتوری برای تنظیم موقعیت خودش نداره و احتمالاً همین الان در حال چرخش به دور خودشه.
خب پس چطور میخوام بگیرنش؟
مکانیزم این عملیات اینطوریه که فضاپیمای لینک باید به سرعت مداری این تلسکوپ برسه، کنارش پرواز کنه و با کامپیوتر حرکات چرخشی اون رو تحلیل کنه. بعد با استفاده از 3 تا بازوی رباتیک بسیار پیشرفته باید اون رو تو تاریکی مطلق فضا در آغوش بگیره و آروم هل بده به یه مدار بالاتر و امن‌تر.
وای، این شبیه اینه که شما بخواین در حالی که روی چرخ و فلک در حال حرکت ایستادین روی چرخ و فلک دیگه که اونم در حال حرکت و تازه آتیش هم گرفته بپرین. انجام چنین کار دیوانواری با 30 میلیون دلار واقعا غیر منطقی به نظر میرسه.
شاید تو نگاه اول اینطور به نظر برسه، اما خب نکته کلیدی این گزارش اصلا نجات خود تلسکوپ نیست.
پس چیه؟
چیزی که ما الان داریم میبینیم تولد یه اقتصاد کاملا جدیده، اقتصادی به اسم سرویس و نجات تجاری فضایی. ببین تا پیش از این اگه ناسا میخواست چنین عملیاتی انجام بده باید یه پروژه اختصاصی چند میلیارد دلاری با سالها زمان تعریف میکرد. اما استارتاپ‌هایی مثل همین کاتالیست سپیس با استفاده از قطعات تجاری و هوش مصنوعی هزینه‌ها رو به شدت آوردن پایین. اگه این ماموریت موفق بشه یه پیام بزرگ برای جهان داره.
این که دیگه نیازی نیست ماهواره‌ها رو دور بندازیم.
دقیقاً. دوران دورانداختن ماهواره‌های چند صد میلیون دلاری به خاطر تمام شدن سوخت یا افت مدار دیگه به پایان رسیده. ما رسماً وارد عصر تعمیرکارهای سیار فضا شدیم.
پس ناسا داره با این 30 میلیون دلار شکلگیری یه صنعت جدید رو تضمین می‌کنه که تو آینده قرار میلیاردها دلار از هزینه‌اش کم کنه. بسیار عالی. اما میدونی همونطور که این ماهواره ها تو فضا به زیرساخت‌های فیزیکی وابستن و برای نجاتشون به تیم‌های اورژانسی نیاز دارن، تو دنیای دیجیتال هم ما دقیقاً با همین مشکل مواجهیم.
آره، که ما رو میرسونه به خبر چهارممون.
بله، خبر 19 جوان. مایکروسافت رسماً تایید کرده که گروه هکر سفایر اسلیت که وابسته به کره شمالیه یه حمله عظیم به اکوسیستم ماسترو ای آی تو NPM انجام داده. این ماسترو ای آی یه سیستم برنامه نویسیه که هفته‌ای 1.1 میلیون دانلود داره. و جالب اینجاست که شرکت‌های مالی و بانک‌ها ازش استفاده می‌کنن.
بله، این یه حمله کلاسیک اما به شدت پیچیده به زنجیره تأمین نرم‌افزار بود. هدف اصلی این هکرها نفوذ مستقیم به کامپیوتر توسعه دهنده‌هایی بوده که دارن برای صرافی‌های کریپتو و مؤسسات مالی کد می‌نویسن.
و و زمانبندی این حمله چیزیه که من رو واقعا شوکه کرد. تو 17 جوان اونا موفق میشن به اکانت یه توسعه دهنده به اسم اخندرو نفوذ کنن. حالا سوال من اینه، چقدر طول کشید تا این ویروس تو سیستم پخش بشه؟ چند روز یا مثلا چند هفته؟
طبق گزارش‌ها کل این عملیات فقط و فقط 88 دقیقه طول کشید.
صبر کن ببینم درست فهمیدم. 88 دقیقه؟ یعنی یه برنامه نویس پا میشه میره برای خودش یه ساندویچ بگیره و برگرده تو همین فاصله 144 نسخه آلوده از یه پکیج مهم منتشر شده و کل سیستم مالی که داره روش کار میکنه تو معرض خطر قرار گرفته. چطور همچین سرعتی اصلا ممکنه؟
خب چون اونا از مکانیزم اعتماد تو خود سیستم برنامه نویسی سوء استفاده کردن. اونا از یه روشی به نام تایپو اسکواتینگ استفاده کردن.
این تایپو اسکواتینگ دقیقاً یعنی چی؟
برای درک مکانیزمش، فرض کن یه شعبه بانک تو خیابون شماست به اسم بانک ملی. یه کلاهبردار میاد دقیقاً کنار همون بانک یه تابلو میزنه به اسم بانک ملی، منتها با تشدید. خیلی از مشتری‌ها اصلا متوجه این تفاوت کوچیک تو دیکته اسم نمیشن و وارد شعبه جعلی میشن.
چقدر فریبکارانه؟
هکرها هم دقیقا همین کارو کردن. اونا یه پکیج کدهای برنامه نویسی جعلی ساختن به اسم EasyGGS که اسمش دقیقا شبیه یه پکیج بسیار معروف و پرکاربرد بود.
خب بعدش چه اتفاقی میفته؟ چطور این وارد کامپیوتر برنامه نویسا میشه؟
بعد اونا این پکیج جعلی رو به عنوان یه وابستگی مخفی یا همون فانتوم دیپندنسی به سیستم تزریق میکنن. ببین تو دنیای برنامه نویسی مدرن نرم افزارها از صدها قطعه کد آماده تشکیل شدن که به هم وابستن. وقتی برنامه نویس قطعه اصلی رو دانلود میکنه، سیستم به طور خودکار قطعات وابسته رو هم دانلود میکنه. برنامه نویس اصلا نمیبینه که این قطعه آلوده در حال نصب شدن روی لپتاپشه و خب به این ترتیب هکرها یه تروژان رو مستقیما وارد سیستم توسعه دهنده بانک میکنن.
پس دیگه نیازی نیست دیوارهای امنیتی خود بانک رو هک کنن. اونا کلید در ورودی رو مستقیم از جیب برنامه نویس برداشتن.
دقیقاً.
خب وقتی هکرهای دولتی با این سرعت و پیچیدگی حمله میکنن، یه برنامه نویس معمولی چطور باید از خودش محافظت کنه؟ تو منابع ما درباره راهکارهایی مثل فایل‌های پکیج لاک، دات جاسون و ابزارهای اسپام صحبت شده. اینا دقیقاً چطور کار میکنن؟
این ابزارها دقیقاً همون مکانیزم‌های دفاعی در برابر این اعتماد کورکورانه‌ن. ببین فایل پکیج لاک مثل یه مهر و موم روی یه نام است.
یعنی چی؟ چطور عمل میکنه؟
این فایل به سیستم میگه فقط و فقط دقیقاً همین نسخه از کد رو که من قبلاً تایید کردم دانلود کن. اگه حتی یه ویرگول توش تغییر کرده بود نصبش نکن. این کار جلوی دانلود شدن نسخه های جدیدتر و البته آلوده رو میگیره.
و اون یکی چی؟ اسپام؟
اسپام یا همون صورت حساب مواد نرم افزاری مثل لیست مواد تشکیل دهنده روی بسته‌بندی یه کیکه. شما باید دقیقاً بدونین چه موادی تو کیک شماست تا اگه مثلا فردا اعلام شد فلان کارخونه آرد مسموم تولید کرده، سریعاً بتونین چک کنین که آیا از اون آرد تو کیک شما استفاده شده یا نه.
چه مثال خوبی بود. پس برنامه نویسا باید بپذیرن که دیگه هیچ کدی تو اینترنت 100% قابل اعتماد نیست. بسیار خوب، تا اینجا درباره هک شدن دیتا سنترها و زنجیره تامین بانک ها صحبت کردیم، اما بیا به قولی که تو ابتدای برنامه دادم عمل کنیم و این تهدید رو مستقیما وارد زندگی شنونده ها کنیم.
آره، اینجا دیگه خطر فقط تو سرورها نیست، بلکه دقیقاً تو گوش شماست.
دقیقاً تو 16 جوان شرکت اپل یه آپدیت فریمور حیاتی یعنی نسخه 1B211 برای هدفون‌های بیتس استودیو باتس منتشر کرد. ماجرا به یه باگ خطرناک به اسم CVE-2025-2701 تو چیپ‌های بلوتوثی شرکت آیروها برمیگرده.
که البته امتیاز امنیتی 8.8 هم گرفته، یعنی وضعیت کاملا قرمز و بحرانی.
آره، من میخوام بدونم مکانیسم این حمله دقیقاً چیه؟ چطور کسی تو فاصله 10-30 متری من بدون اینکه من روی گوشیم هیچ پیغامی دریافت کنم میتونه به هدفون من وصل بشه و میکروفون رو باز کنه؟
مشکل اصلی برمیگرده به پروسس هندشیک یا همون احراز هویت تو پروتکل بلوتوث. ببین وقتی شما برای اولین بار هدفونتون رو به گوشی متصل میکنین، یک کلید امنیتی بینشون رد و بدل میشه.
خب این یه پرسه عادیه دیگه.
آره، برای اینکه شما مجبور نباشین هر بار که هدفون رو روشن میکنین دوباره پسورد بزنین، چیپ هدفون این دستگاه رو به عنوان یه دستگاه قابل اعتماد یا پیرد میشناسه. حالا اتفاقی که توی این آسیب پذیری خاص افتاده اینه که هکرها راهی پیدا کردن که به چیپ هدفون بگن سلام، من همون گوشی قابل اعتمادی هستم که تو میشناسی.
جدی میگی؟ یعنی خودشون رو جای گوشی جا میزنن؟
دقیقاً، و چون سیستم احراز هویت تو این چیپ ها نقص داشته، هدفون فریب میخوره و بدون اینکه از گوشی واقعی شما تاییدیه بخواد، دسترسی کامل رو به هکر میده.
یعنی هکر مستقیماً میکروفون رو فعال میکنه و میتونه صدای محیط و حتی تماسای من رو بشنوه؟
بله، به همین راحتی.
وای، عمق فاجعه اینجاست که منابع ما میگن فقط هدفون های بیتس تو خطر نیستن. بیش از 30 محصول از برندهای دیگه هم دارن از همین چیپ استفاده میکنن. این یعنی صدها هزار دستگاه آسیب پذیر همین الان تو خیابونا و کافه ها هستن. راهکار چیه؟ چطور میشه جلوش رو گرفت؟
خب اولین و بدیهی ترین کار نصب همین آپدیت هاست. اگه از برندهای دیگه استفاده میکنین، حتما به سایت سازنده سر بزنین و ببینین آیا پچ امنیتی دادن یا نه. اما یه قانون طلایی تو دنیای دیجیتال وجود داره.
چه قانونی؟
دستگاه هایی که قبلا با گوشی خودتون پیر کردین اما دیگه ازشون استفاده نمیکنین رو حتما از لیست گوشیتون پاک کنین. و از همه مهمتر، وقتی از بلوتوس استفاده نمی کنین کلن خاموشش کنین. بلوتوس روشن شبیه یه در نیمه باز تو خونه شماست که خب هر راهگذری می تونه اون رو امتحان کنه.
واقعا هشدار بیدار کننده ای بود. بسیار خب، بیا تمام این قطعات رو کنار هم بذاریم. امروز تو این بررسی عمیق چه دیدیم؟ دیدیم که دنیای ما بر پایه زیرساخت‌های نامرئی بنا شده که به طرز وحشتناکی شکنندند.
دقیقاً، زیرساختایی که به شدت به هم وصلن.
بازارهای مالی ما اونقدر به دلار وابستند که ژاپن مجبور با احتیاط کامل ترمز و گاز اقتصادش رو تنظیم کنه تا بازار نلرزه. از اون طرف تلسکوپ‌های چند میلیون دلاری ما تو فضا در حال سقوطن و منتظرن تا یه استارتاپ کوچیک با بازوهای رباتیک اونا رو روی هوا نجات بده.
و تو دنیای دیجیتال هم کودهای بانکی ما میتونن تو 88 دقیقه آلوده بشن.
آره، و حتی هدفون‌های داخل گوش ما نمیتونن دوست رو از دشمن تشخیص بدن.
راستش، ما تو دنیای زندگی میکنیم که اتصال و راحتی همیشه به قیمت کاهش امنیت تمام شده.
پس توصیه نهایی ما به شما اینه، امروز نه تنها سبد سرمایه گذاریتون رو با نگاهی به مکانیزم نقدینگی جهانی بررسی کنین، بلکه لیست دستگاه‌های بلوتوسی گوشیتون رو هم پاکسازی کنین و آپدیت ها رو جدی بگیرین.
و من میخوام شما رو با این سوال مهم تنها بذارم که امروز ذهن خودم رو خیلی درگیر کرده. اگه زیرساخت‌های دیجیتال ما از کدهای اوپن سورس گرفته تا چیپ های بلوتوث تو ده ها برند مختلف تا این حد به هم تنیده و آسیب پذیرن، آیا ما اصلا از دوران پیشگیری عبور نکردیم؟ یعنی آیا در حال ورود به آینده هستیم که تو اون کلمه امنیت سایبری دیگه معنای نداره و زندگی روزمره ما داره تبدیل میشه به یه وضعیت مداوم از معاملیت نجات، درست شبیه به همون استارتاپی که باید تو تاریکی فضای ماهواره در حال سقوط رو روی هوا بگیره؟
تصویر واقعا تکون دهنده ایه. اینکه همه ما در حال انجام عملیات‌های نجات شخصی تو زندگی دیجیتالمون هستیم. بسیار خوب. از اینکه تو این بررسی عمیق همراه ما بودین ازتون سپاسگزاریم. امیدواریم درک این مکانیسم‌های نامرئی به شما کمک کنه تا قدم‌های بعدیتون رو دقیق‌تر بردارین. پرونده این بررسی عمیق بسته شد. همیشه آگاه و کنجکاو بمونین.